بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیاتی که در جلسه قبل قرائت شد آیه 67 و 68 سوره مبارکه توبه بود. پروردگار در اون دعایه هم رفتار و کردار ناپسند منحرفان رو و اهل گناهان کبیره رو بیان کرد و هم آثار و عواقبی که اون گناهان برای گناهکاران و مجرمان و منحرفان داره. که بخشی از اون آثار پروردگار فرمود دوزخ و لعنت و عذاب پایداره. این لعنت، این دوزخ، این عذاب پایدار فراورده های خود گناهکارانه، ساخته ها و پدید آمده های خود مجرمانه. اما اونهایی که راهشون، مسیر زندگیشون راه خداست، راه نور، راه حق، در آیات 71 و 72 سوره توبه هم رفتار و منش و کردار و اعمالشون رو بیان میکنه و هم سه آثار از آثار پاکی های اونها رو، درستکاری های اونها رو توضیح میده. باز در دو آیه. اما آیه 71 ابتدای آیه داره والمؤمنون والمؤمنات، که اینجا من یه نکته مهمی رو به توضیح بعضی از آیات قرآن و فرمایشات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه براتون بیان میکنم و اون اینه که خداوند مهربان تمام قراردادهای مثبتی که داره و وعده‌های مهمی که داره فقط با اهل ایمان، یعنی از زمان آدم اعلام کرده تا زمان نزول قرآن که من خریدار همه برنامه‌های پاک و مثبت اهل ایمانم. خب هیچ کسی رو در این دنیا در قراردادی که میخواد ببنده نمیشه اجبارش کرد. یکی میاد میگه آقا من این زمین رو با شما این قرارداد میبندم متری این مقدار، بیشترم نمیخرم. شما نمیتونی اجبارش کنی که نه خیر، قرارداد و امضا کن و بیشترم بخر. او آزاد. اگر شما نپذیرفتین قرارداد رو به هم میزنه، شما پذیرفتی به قراردادش عمل میکن. پروردگار عالم به قول امیرالمؤمنین فعال مایشاء، هر قراردادی که میبنده مثبته، هر وعده‌ای که میده مثبته و این طور انتخاب کرده از اول که قرارداد با مؤمن می‌بندم، وعدم به مؤمن میدم. کسی نمیتونه او رو اجبار بکنه که این قرارداد خوب تو برای مسیحی هم امضا کن، برای یهودی هم امضا کن، برای زردوشی هم امضا کن، برای آدمایی که توجهی بهت ندارن، توجهی به دینت ندارن، برای اونا هم امضا کن. و برای چی امضا کن؟ خداوند متعال پاکه، قرارداد و عهدش هم پاکه و از ابتدام اراده کرده با پاکان قرارداد ببنده. بنابراین ناپاکان از او هیچ طلبی ندارن، گرچه ناپاکان کارهای پاکان رو انجام بدن، قراردادی باهاشون نداره. خب شما در همین قرآن مجید ملاحظه بکنید، همین منافقینی که در دعایی که شب قبل قرائت شد در آیات دیگه میگه اینا انفاقم میکنن، همه منافقین روزگاران انفاق میکردن، الان هم انفاق میکنن. یا منافقین در امت اسلام نمازم میخونن، اما پروردگار عالم با منافقان قرارداد قبول انفاق و قبول نماز نداره. تمام قراردادهایی که در قرآن داره مثل خرید مال، خرید کوشش، خرید جان، فقط با مؤمن. ان الله اشترا، میخرم، اما من المؤمنین انفسهم و اموالهم، اما از غیر مردم مؤمن من چیزی رو نمیخرم چون اصل در ارادم نی، در قراردادم نی، در تعهداتم نیست. یه قطعه ای رو براتون نقل بکنم در همین زمینه که با غیر مؤمن قرارداد نداره. جنگ احد، خب یه جنگی بود که بر اثر، حالا نمیشه گفت خیانت، خطا و اشتباه 35 نفر، جنگی که داشت پیروز میشد بر دشمن، شکست و برگردون به ارتش اسلام، دشمن پیروز شد. البته پیروزی های دشمن پیروزی حقیقی نیست، شکست یاران خدا هم شکست حقیقی نیست. بله ظاهر کربلا رو میشه گفت 72 نفر از 30,000 نفر شکست خوردن، این شکست فیزیکی بود، یعنی شکست بدنی، شکست فکری و اعتقادی و ایمانی نبود. اونا در این زمینه شکست که نخوردن، نخوردن معلم انسان هم شدن، معلم کوشش کنندگان، عبادت کنندگان، زاهدان، عابدان، عالمان و نسلها هم شدن. این پیروزی. قرآن مجید معانی شکست و پیروزی رو مختلف ذکر میکنه. هر شکستی که به ظاهر شکسته، به باطن شکستنی، هر پیروزی هم که به ظاهر پیروزیه، به باطن پیروزی نیست. 70 نفر در جنگ احد از چهره‌های برجسته به درد خور شهید شدن. آدم احتمال میده اگه این 70 نفر زنده مونده بودن و شهدای جنگای بعدی، حوادث تلخ بعد مرگ پیغمبر اتفاق نمی افتاد، چون بعد مرگ پیغمبر نیروی ایمانی تعدادش اندک بود و نیروی نفاق کل مدینه رو پر کرده. خوش شما حساب بکنید 70 نفر شهید شدن، شیرازه لشکر به هم پاشیده، پیغمبر در خطر قرار گرفته، یا آدم دلاور شجاعی به نام قزمان که من نمیدونم معنی این لغت چیه، این مدینه بود، اصلا شرکت در جنگ نداشت، ولی اخبار جنگ چون نزدیک مدینه بود، وقتی به مدینه رسید این خیلی به غیرتش برخورد. علتش هم این بود که یه قوم خیش تو لشکر اسلام داشت، سریع مسلح شد و با یه اسب دونده وارد میدان احد شد. امیرالمؤمنین و 2-3 نفر، اون وقت امیرالمؤمنین 22 سالش بود، اینا داشتن دشمن رو دور میکردن. اینم که اومد شمشیر کشید و حمله کرد، مسلمان ها دلگرم شدن، اونا هم برگشتن، فراری ها تقریبا کمر دشمن رو شکستن، جنگ تموم شد. این آدم دلاور شجاع تیر خورد و یه رگش پاره شد، سری رسوندنش مدینه، انداختنش تو بستر. ارتش وقتی برگشت به مدینه، یه چند تا از یاران پیغمبر گفتن خب این خیلی کمک کرد، وجودش کاربرد بود برای ما، کمر دشمنم شکست، ما به عنوان تشویق که حالا به ما خدمت کردی، به جنگ خدمت کردی، به پیغمبر خدمت کردی، بریم عیادتش. اومدم ناله میکرد از درد، خونریزیش هم شدید بود. اینا ازش تشکر کردن، قدردانی کردن و بعدم بهش گفتن خوش به حالت که کجا به داد لشکر ما رسید. زمانی که ما نیازمند به نیروی قوی بودیم و تو چه کار بسیار عظیمی رو انجام دادی، خدا قبول بکنه، پیغمبر از راضی باشه. عصبانی شد، گفتش که من به خدا کار ندارم، من به پیغمبر کار ندارم، من مؤمن نه به خدام نه به پیغمبر، من یه قوم خیش داشتم به خاطر او غیرتم به جوش اومد، اومدم حمله کردم و بعدم الان درد داره منو میکشه، من طاقت تحمل دردو ندارم. خنجرشو از بغلش در آورد، زد تو گردن خودشو، خودشو کشت. خب این اومد تو جنگ احد، اومد تو صفحه اسلامیان، اومد بالاخره دفاع کرد، اومد دشمنو عقب راند، زخمی هم شد. بر اثر اون زخمم اگر خودشو نمی کش می مرد، ولی خودشو کش. هم کافر بود، به کفرش رفت جهنم، هم به گناه کبیره قتل نفس رفت جهنم. خب به خدا چه؟ خودش هم که گفت به خدا چه؟ چه مزدی خدا به او بده؟ خدا با این گونه افراد قراردادی نداره. بله فرض بکنی یه رباخور یه مرتبه رگ همیتش به جوش میاد، فکر میکنه من که الان 80 سالم، خیلی بمونم 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، خب این 100 میلیارد پولو برای چی حبس کردم؟ سریع بیام برای پولم یه هیئت مدیره تشکیل بدم، یه 10 تا نقشه بگیرن، یه بیمارستان، یه درمونگاه، یه دبیرستان، یه دانشگاه، یه مسجد بسازن، ما باشیم و ببینیم و لذت ببریم و بمیریم. پیغمبر می‌فرماید کل این کار خیر رو که از مال حرام ساخته شده، مرحوم فیض نقل میکنه، چون خدا با اینا قراردادی نداره که کارشون رو بپذیره، کل این کار خیر رو پیغمبر میگه قیامت بار کولش میکنن و این بار رو به او میبندن، خودشو با بارشو تو جهنم پرت میکنن. حالا ما هم دلمون بسوزه، خب بسوزه، من پروردگار در قرارداد بستن آزاد نیست. مردم کره زمین تو قرارداد بستن آزادن، خدا آزاد نباشه. خب میگه من با غیر مؤمن قرارداد امضا نمی کنم، زور که نی. حالا غیر مؤمن میخواد کار خوب بکنه، میخواد کار بد، فرقی نمی کن. هم کار بدش به باده، هم کار خوبش به باده، هر دوش. خب این رو که شنیدید که خب در قرآن، در روایات، در نهج البلاغه وجود مبارک امیرالمؤمنین، حالا آیه رو دلچسب گوش بدین چون خودتونم مؤمنین. آیه مخاطب شماها هست، مردانتون، زنانتون، جوانای متدینتون. دو آیه‌ایه که واقعا شادی آفرینه، دل آدمو خوش میکنه، نور چشم انسانه، مایه راحت فکر انسانه، مایه آرامش روح انسانه، به شرطی که هر دو رو باور بکنم. همین. حالا متن آیه اول درباره اونهاییست که روششون روش مثبتیه بعد مؤمن بودنشون. اینا عاقبت کارشون به کجا میکشه؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. در آیه 67 جلسه قبل فرمود والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. بافد مردان منافق و زنان منافق یه بافته، هر دو گروه مرد و زنشون پلیدن، ناپاکن، آلودن و روح دوزخی دارن، لذا هرچی از اونها صادر میشه ضرر، خسارت. اما اینجا میگه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن. کلمه بعض در قرآن به معنی بخش و قسمت نی، همه جا. بعضی از آیات به معنی قسمت، نصیب، اندازه است، ولی در اینجا نه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، یعنی تمام مردان مؤمن، حالا مثل جمع ما در این محدوده، در این چارچوب، در این چار دیوار که طول سال شرکت میکنیم در خانه خدا، میفرماید اینا محب به یک دیگرن، دوست به یک دیگرن، اینا از هم دیگن، جدایی با هم ندارن. این جمع، حالا در هر کجا، جمع این مسجد، جمع اون مسجد، جمع اون هیئت، جمع اون محل، مردان مؤمن علاقه مند به هم دیگن، کینه نسبت به هم دیگه ندارن، نفرت از هم دیگه ندارن. اینجا این روایت هم براتون بگم که پیغمبر می‌فرماید اگر کسی شب بخوابه در حالی که در قلبش نسبت به مسلمانی، به مؤمنی، حالا یا قوم خویشش یا مردم دیگه، هر کی، بالاخره به مؤمنی، به مسلمان واقعی کینه داشته باشه و از خواب بیدار نشه و بمیره با اون کینه بره، از رحمت خدا دور خواهد. ما باید یه دل صافی داشته باشیم، یه دل پاکی داشته باشیم و اینم امکان داره. به وقتی کسی به من گفتش که از کی بدت میاد، گفتم از مردم مؤمن هیش، تو یعنی کسی تو اینا تو رو اذیت نکرده؟ گفتم خیلی غیبت کردن، اومدن حلالیت خواستن، آزار دادن، رنج آفریدن، مشکل ایجاد کردن. گفت حالا با هیچ کدوم کینه ای نداری؟ گفتم نه. کینه برای چی؟ مگه دل ما ظرف کینه است؟ کینه جز آلودگی هاست. انسان حالا مورد آزار قرار میگیره، خداوند میفرماید ببخششون. حالا بعضی های خود سخت گیرن، میگن نه ما گذشت نمی کنیم. خوبم نیم سخت گیر، هیچ خوب نیم. یا یه در سوره احزاب، این به درد همه خانواده ها میخوره. ببینید قرآن جهانیه، عام. به نظر من هر واعظی در هر مسجدی که میره قرآن مجید رو باید روز معنا بکنه. قرآن بر فراز زمان و مکان، یه کتاب جهانیه، یعنی انگار کل این 6600 و چند آیه همین امشب نازل شده. ببینید این آیه رو چقدر زیباست. پروردگار به ما میگه، خطاب با خطاب، خطاب یعنی رو در رو حرف زدن. اونایی که مردن دیگه این آیه به اونها خطابی نداره، ولی ما که زنده ایم الان داره با ما حرف میزنه. الا تحبونه، تحبونه فعل مذکر جمع مخاطبه، یعنی آیه میگه همین الان به شماها دارم میگم، به شماها. تحبون یعنی انتو، مخاطب، جمع مذکر مخاطب. اگر میگفت الا یحبون، ته نداشت، یه داشت، میشد جمع مذکر مقایب، یعنی اونا که الان مورد خطاب من نیستن، نمیخوان، دوست ندارن، اما آیه این ترکیبو نداره. الا تحبون، آیا سوال داره میکن، دوست نداریم؟ ان یغفر الله لکم، خدا گناهان بین خودتون و خودشو همین الان پاک کن. یغفرو فعل مضارع، یه دلالتش دلالت بر حاله. شما بندگان من که الان زنده ای نشستین و من با شما زنده ها دارم حرف میزنم، دوست ندارین؟ همین الان من شما رو بیامرزم. شما دو نوع گناه دارین، یه گناه بین خودمون و پروردگاره که حالا 99% چویش بی نمیدونه. حالا یکیشو ممکنه یکی دیده باشه، اون یه دونرم خدا از یاد بیننده میبره. لذا یه گناهی هر که اما دیده ایش وقت به رخ ما نمیکش. البته به رخ کشیدنم حرام. یه گناهانی هم از بین ما و مردم، بین ما و مردم. 50 سال پیش یه فرش خریدم، پولشو ندادم. این گناه به خدا ربطی نداره بیامرزه، چون طرف گناه فرش فروشه نه پروردگار. یا زمینی رو به نامم کردن و پولشو ندادم و هر کاری هم کردن نتونستن بگیرن، یا خریدایی کردم اصلا طرف یادش نه پولشو بگیره، منم مفت خود دونستم پولشو ندادم. اینا گناهان بین ما و بین مردمه، اونا رو باید با خود مردم حل بکنی. روز قیامت هم پروردگار میگه با طرفت حل کن، چون به من ربطی نداره. خدای نکرده اگه طرفای ما هم راضی نشن، سه اونجا به بنبست میخوره کار. کسی هم ما رو آزاد کنه. شما دوست ندارین من گناهانتون رو الان بیاموزم؟ خب کدوم مؤمنه که به پروردگار بگه آره من دوست ندارم، بذار گناهانم بمون؟ این حرف من دوست ندارم حرف دیوونه ها و جاهلانه. معلمه سر کلاس داشت درس میداد، وسط درس تو کوچه صدا بلند شد که اهل محل مردم من الاغم رو گم کردم، هر کی پیدا کرده پیدا کنه من مژدگانی بهش میدم. استاد آدم ظریفی بود، رو کرد به شاگرداش گفت از صدای خوب، از چهره خوب، از منظری زیبا کی بدش میاد؟ یکی دست بلند کرد گفت من، به یکی دیگه گفت بودو برو به صاحب الاغ بگو الاغ تو ما پیدا کردیم بیبرش تو برو. اگر من به پروردگار بگم دوست ندارم گناهان منو بیامرزی، و معلومه من دیوانم، جاهلم، نفهمم. هر مؤمنی دوست داره خداوند گناهانشو ببخشه. حالا ببینید بخشیدن گناهانو به چی گره زده. این خیلی مهمه برای خانواده، برای شما خانوما، شما پدران، شما عروس دارا، شما دوماد دارا، شما برادر دارها، شما خواهر دارها. خیلی براتون این آیه مهم. الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست دارین الان گناهانتون رو بیامرزم؟ وعفو وصلهو، از دیگران گذشت، چشم پوشی کن، دل بیکینه داشته باش، خود دعوا رو ادامه ندین، اختلاف رو ادامه ندین، کینه رو ادامه ندین. خدا دل کینه دار دوست نداره که داره میگه با این که اذیتت کردن ببخششون، نهار دعوتشون کن، شام دعوتشون، پاشو برو خونش، به دوتا جعبه شیرنی بگی، یه پارچه‌ای بگی، برو خونش، به رخش هم نکش. وعفو وصفه، این قرارداد خدا با مؤمن. اما چقدر مؤمن و پاک میخواد خدا، چقدر پاک. دل بیکینه یادم باش، ول مؤمنون ول مؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، تمام مردان مؤمن دوست یک دیگرم، محب یک دیگرم، علاقه به یک دیگر دارم. زنان اهل ایمان هم همینطور، اونام تو هم دیگه یار هم دیگه، دوست هم دیگه. این مردان و زنان مؤمن 6 کار دارن، یعنی روششون و منششون در این 6 برنامه است. 1، یأمرون بالمعروف، برخلاف مجرمان که یأمرون بالمنکرن. در آیه دیشب بود یأمرون بالمنکر، همش دعوت به زشتی میکنن، همش ارتششون رو دعوت میکنن از اون ور دنیا پاشو برو این ور دنیا، افغانی ها رو دروک، عراقی ها رو دروک، سوریا رو دروک، نمیدونم برو کجا لشکرکشی کن، برو آفریقای مرکزی مرد زن بچه رو دروک کن، چون اونجا نفت و طلا و الماس، مالکان طلا و الماس و نفت غلط کردن، از مال خودشون میخوان بهره ببرن. ما فرانسه ایم و قدرت داریم، باید بریم هر کی کنار نفت و الماس و طلا وایستاده درو کنیم، بتونیم ورداریم ببریم. یأمرون بالمنکر، چقدر بدبختم. سربازای آمریکایی، سربازای فرانسوی، سربازای ناتو که اولاند و کامرون و اوباما کمال عیش و نوش رو دارن، اینا میرن جان برای اینا میدن، یه بارم نمیپرسن از اون ور زمین ما رو برای چی فرستادین این ور که مردم این مملکت رو بکشیم، اینا که با ما جنگ ندارن، نمیپرسن. میان فدای شهوات طاغوت ها و شیاطین میشن. اما مردان مؤمن و زنان مؤمنه، یأمرون بالمعروف، با یه زبان نرم، با یه زبان آرام، با یه زبان پر عاطفه دعوت به خوبی ها میکنن، سه راه نمای همه، راه نمای هم. رفیق عزیز پول دست کرده ای داری؟ کاری برای قیامتت کردی؟ کاری برای برزخت کردی؟ یتیمی رو نوازش دادی؟ مشکلداری رو مشکلش رو حل کردی؟ یأمرون بالمعروف، و این یأمرون بالمعروف به خاطر فعل مضارعش پیوستگی داره، مال امرونی مال فردانی. اینا دائما همدیگر رو دعوت به کار پسندیده، کار خیر، دعوت به عبادت میکنن. و ینهون عن المنکر، و همدیگر رو از کار زشت باز می‌دارن، از تشویق می‌کنن برای کنارگیری از کار زشت. ینهون عن المنکر. این دو تا کار. کار سوم مثبتش و یقیمون الصلاه. خب شما 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال دارید اقامه نماز میکنید و یعطون از زکاه، دائم هم دست به جیبن، حالا کم دارن کم، متوسط دارن متوسط، زیاد دارن زیاد، اهل هزینه کردن مالشون در راه خدا. این چهارت، پنجم و ششم که این ریشه اون چهار قسمت قبلی و یوتی اون الله، اینا خدا فرمان برداری میکنه، نه نمیگن به خدا، از پیغمبر اکرم حرف شنوی دارن، نه نمیگن به پیغمبر. این شیشتا کارش عاقبتشون چی میشه؟ اولائک سیرحمهم الله، اینا مردان و زنانی هن که قطعا مورد رحمت پروردگارن. قطعا قطعنش را از کجا میگیم؟ از همین سین سر سیر همهم الله. سین، اسم این سین تنها که چسبیده به یرحمهمه، در ادبیات عرب سین تحقیق، یعنی محققن، یعنی بیشک، یعنی بیتردید، اینان مورد رحمت پروردگارم. ان الله عزیز حکیم. عزیز یعنی من قدرت بر هر کاری دارم، شکستم نمیخور، قدرت دارم میلیون ها مؤمنو مورد رحمت قرار بدم، کارم هم یک کار استوار و درستی. عزیز حکیم. آیه بعد، آیه بعد رو میخونم، اگه توضیح بیشتری لازم داشته باشه برای جلسه بعد اگه خدا بخواد، فقط متن رو میخونم که دلتون نورانی بشه. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، یک، و مساکن طیبه فی جنات عدن، دو، و رضوان من الله اکبر، سه، که از هشت بهشت و اون مساکن طیبه این رضوان مهمتر، سنگینتر، قویتر و بهتر. ذالک یعنی این جنات، این مساکن طیبه، این رضوان، هو الفوز العظیم، این رستگاری عظیم، یعنی قراردادش فقط با مردان و زنان مؤمن بسته شده. یه روزی یادم نیه الان تو چه کتابی دیدم، یادم هست اون کتاب مدرکشم ذکر کرده، کتابی که من دیدم احتمالا مال 200 سال پیش باشه یا یه مقدار کمتر، حدودا. یه روزی یه خانومی با خدمش حالا قبلا اومده بود ارزیابی کرده بودن، یکی پرسیده بود به اندازه این 84 نفری که در خرابه بودن یک غذای پاکیزه تمیز خوبی عبرد. کنار خرابه، خب بیشتر خانوما بودن دیگه، فقط 3 مرد مونده بود، همه رو کشته بودن. زین العابدین مونده بود و حسن ابن حسن و امام باقر که 4 سالش. گو بزرگتون رو میخوام. اینا هم که میدونید خانومای پوشیده، حجاب قرآن. زینب کبرا اومد دم در خراب، گو خانوم برای کل این اسرا غذا آوردن، نه زکات نه صدقه است، غذای آزاد نذر، رد نکن. متن نظر من براتون بگم، من اهل مدینم، یه زندگیمون کشیده شد به شام، 4 سالم بود، لمس شدم، مادرم خسته شد، خوب نمی شدم، دوا نداشتم. یه رو مادرم به پدرم گفت این بچه رو بنداز رو کولت، ببر در خانه علی. سلام به امیر المؤمنین برس، بگو یا خدا بخوا مرگش رو برسونه، یا شما پیش خدا آبرو دارین، یه نگاهی بکنین بچه خوب بشه. من مادرم دل ندارم دائم ببینمش، نمیتونم هم ازش پذیرایی بکنم. مردش گفت، یعنی گفت پدرم به مادرم گفت حالا صبر کنیم، گفت من دیگه تحمل ندارم ورش دارم. گفت پدرم تعریف کرد، من که یادم، من اوور تو کوچه در خونه رو خاک خوابون، در زد، امیر المومنین اومد در رو با کرد، گفت آقا خانوم من میگه من دیگه تحمل ندارم این مریضو نگردارم، خیلی سخت، شما آبرو داری، یا خدا بخواب بمیره یا شفاش میده. حالا داره برای زینب کبرا تعریف میکن. گفت خانوم، امیر المؤمنین سرشو برد توی خونه، صدا زد حسین من بیا با. حسین اومد در خونه، فرمود بابا یه نگاه به این بچه بیانداز، شفاشو از خدا بخواه. من در جا خوب شدم. حسین جان این نگاه تو خرج ما بکن، گرچه خیلی خرج ما کردی، ما توقعمون از تو بیش از این حرف. بالاخره بعضیامون نزدیک رفتنمونه، بعضیامون مریض داریم، بعضیامون مشکل داریم، حل نمیشه، مریضمون خوب نمیشه، ما هم که مرگمون علاج نداره، یه لطفی، یه نگاهی، یه نظری به مریض ما، به خود ما، که ما اگه بنا باشه به این نزدیکی ها بمیریم، در کنار شما، توفنا مع الابرار، با شما باشیم، ما رو نبرن تو غریبه ها بعد مردنه، ما رو نبرن تو جمعیت های دید. خانم پدر من از همون روز نذر کرد که برای سلامتی ابی عبدالله هر سال قضا بده. این قضایی که من آوردم گفتم سبب نیست، این نذر برای سلامتی ابی عبدالله. زینب کبرا فرمود دیگه نمیخواد این نذر رو ادا بکنه، نمیخواد دیگه قضا بپذیر. اینایی که میبینی تو این خرابه، اینا خواهران و دختران ابی عبدالله، اون حسینی که براش نذر کردی الان سرش میان کاخ یزیده، بدن قطعه قطعش و کربلا انداختن، نذاشتن ما این بدن مطهر رو دفن کنیم. حسین جان ما هم دلمون میخواست این روزها پیاده را بیفتیم، بیایم ذریح تو بغل بگیریم، از نزدیک سلام به تو بدیم، توفیق نداشتیم. حالا از اینجا سلام به تو میدیم، السلام علیک یا ابا عبدالله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. من نشسته بودم بین نماز، آقای متین داشتن